بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در روایاتی بود که برای بحث قناع مطرح شد. چهار طائفه از روایات بحث شد. در مجموع روایات بحث قناع ذکر شد. آیا برداشت شما از این روایات چیست؟ آیا از این روایات استفاده می شود که قناع به ما هو قناع حرام است؟ یا اینکه استفاده می شود غنا به عنوان اینکه با موسیقی همراه است یا با دخول الرجال علی النساء همراه است یا حرف های باطل و مهیج شهوت هست درش و امثال اینها؟ آیا به خاطر اینا حرامه یا خودش فی نفسه حرامه؟ شما در روایاتی که در این باب دیدید دسته ای از روایات ضعیف السند بودند، دسته ای سندشون خوب بود، صحیح السند بودند. اونهایی که صحیح السند بودند بعضیاشون مطلق بود، بعضیاشون مقید بود. خیلی از روایات ما مقید به مغنیه بود. یادتون هست دیگه، در روایاتی که خوندیم خیلیاش مقید شده بود به مغنیه، که خب این خودش حرمت غنا رو در مغنیه اثبات میکنه، اما در اینکه یک رجلی باشه بیاد غنا بخونه این رو اثبات نمیکرد، مگر به اون روایات مطلق استدلال بکنی. در هر صورت برداشت ها متفاوته. بعضی از علما برداشتشون این است که الغناء حرام مطلقا، هر چی که اسم غنا برش صدق بکنه حرامه. از مجموع روایات این به دست میاد. بعضی ها برداشتشون این است که نه، غنا در همه جا حرام نیست، در جاهایی که مغنیه باشه، موسیقی باشه، یا عرض کنم که عود و مزامیر و دخول الرجال علی النساء و امثال ذلک باشه، در اون محتوای باطلی داشته باشه، ترویج کفر باشه، ترویج فساد باشه، اینها در این صورتها حرامه. این یه بعد قضیه است. یک احتمال سومی هم وجود داره. احتمال سوم این است که ما بگیم غنا حرام است، ذات غنا حرامه، نه به لحاظ محتوا، نه به لحاظ دخول الرجال علی النساء، نه به لحاظ موسیقی، خود غنا حرامه، اما حرام فی الجمله. حرام فی الجمله معناش این است که در حرمت یه قدر متیقنی داریم، یه موارد مشکوک داریم. قدر متیقن حرام، موارد مشکوک جائزه. خب موارد متیقن کدومه؟ موارد متیقن اونیست که صوت مطرب در غایت الاطراب، اگر یه صوتی که مطرب باشه و مناسب مجالس لح و لعب باشه و به غایت اطراب برسه، اون مسلم حرامه، ولو اینکه موسیقی همراهش نباشه، ولو دخول الرجال نباشه، ولو مغنیه هم نباشه. غناء مطلقه، ولی غناست. غناء معناش اینه که صوت مرجع مطرب، حالا مرجع رو شرط بدونیم یا نه، ولی مطرب، مطرب رو اگر یادتون باشه مرحوم امام خب تفصیل دادن، توضیح دادن، بعضی ها بزرگان آمدن توضیح دادن، یعنی انسان رو به حالت سکر برسونه، یعنی از خود بی خود بشه، یعنی از حالی به حال دیگری که دیگه در اختیار خودش نیست، عقلش زائل شده، زوال العقل پیدا بشه. اگر اون حالت باشه، یعنی زوال العقل یا نقصان العقل حاصل بشه برای انسان، اون اضطراب در اون حد باشه، در اونجا قدر متیقن صدق غنا هست، یعنی غنا صدق میکنه و حرامه. اما اگر به اون حد نیست، صدای زیباییست و یه خوردهی حالا یه حالتی داره، فرض کنید محتوای بدی هم نداره، محتوای خوبی هم داره، معارفیه و توحیدیه، مطالبش توحیدیست، معارف عقایده، ولی اطرابش در حد بالا نیست، یه مقداری اطراب داره، ولی اینکه صوت مطربی باشد که زوال عقلی برای انسان حاصل بشه یا نقصان العقل حاصل بشه، این صدق نمی کنه، یا لااقل مشکوکه. اگر جزء موارد مشکوک شد، وقت دلیلی بر حرمتش نداریم، مشکوک حرامه، شک میکنیم که این غنا هست یا غنا نیست از نظر موضوع، ما میگیم که والمشکوک حلالون والاحتیاط واضح، میشه انسان احتیاط بکنه ولی واجب نیست. بله بله، اینم گفتیم وقتی متفاوت هم شد، باز برای همون شخص اونها معتبره، یعنی ممکنه یک کسی اصلا براش اعتراض نباشه، برای یک کسی باشه. خب اون کسی که براش اعتراض هست نباید گوش بده به این، چون زوال عقل براش پیدا میشه، عقلش زایل میشه، عقلش ناقص میشه. همونطور که در اول بحث غنا نقل کردیم مرحوم امام چجوری توضیح داده بودن، اگر حالت مستی و زوال عقل پیدا میشه، برای هر کسی که این حالت داره براش حرامه، اون کسی که نه اصلا این چیزا هرچی هم گوش بده انگار نه انگار که اصلا براش اهمیتی داره، اون نه دیگه اعتراض براش صدق نمی کنه.
شرابی که کسی یه مقدار کمی هم خیلی زیاد هم با خیلی روش تأثیر می کنه، بخاطر اینکه خیلی زیاد مصرف کرده.
بله،
در نهایت طلب بودن که
حرمتش
نمی افته، چون اون شخص حالا زیاد گوش داده و دیگه اون طرف رو برای اون نداره.
بالاخره ببینید این یک چیزی نیست که ما بتونیم ضابطه غیر از این برایش ذکر بکنیم. صوت مطرب مرجعی که غایت الاطراب باشه، این یقینا حرامه. حالا غایت الاعتراف چیه؟ این که باعث زوال عقل انسان بشه، باعث نقصان عقل بشه، انسان دیگه حالت عادی نداره، وقتی اون صدا رو گوش میده حالت عادی نداره. اگر این باشه معنای غنا که اول بحث غنا گذشت، خب این هر موقع تحقق پیدا کرد، حرمت پیدا میکنه، از خوننده و شنونده و مستمع همه براشون حرام میشه. اگر این تحقق پیدا نکرد، یعنی هم خوننده اعتراض براش نداره، هم شنونده اعتراض براش نداره، خب این حرمتی هم نداره. خب در اینجا در صفحه 445 قسمت آخر صفحه، بیان و بعض الفقهاء ذیل الروایات، صفحه 445 قسمت آخر صفحه، بیان و بعض الفقهاء ذیل این روایات، مرحوم بهرانی آمده نتیجه گیری کرده، گفته خب همه روایات خوندیم، طایفه اول، طایفه دوم، طایفه سوم، طایفه چهارم، چهار طایفه روایات رو خوندیم، حالا نتیجه چی شد؟ چی فهمیدید از این روایات؟ هذهی جملتون من الاخبار الصریحه الداله على تحریم الغناء مطلقا. ایشون برداشتش اینه که غنا مطلقا حرامه، از این روایات به دست میاد که غنا مطلقا حرامه، هر چی غنا شد حرامه. من غیر تقیید بما ذکره المجوز له فی حد ذاته، و هیچ قیدی هم نداره که بیاید شما بگید که غنایی که دخول الرجال علی النساء باشد حرامه، نه این قیدو نداره. بیایید بگید غنایی که مال مغنیه باشد، زن مغنیه، او حرامه، نه یه همچی قیدی نداره. غنایی که همراه با عود و مزامیر و موسیقی باشد، این حرامه، نه یه همچی قیدی نداره، مطلقا حرامه. این برداشتی کیه؟ مرحوم بهرانی. و قال فی موضع آخر التقریب فی هذه الاخبار انه لو کان الغناء جائزا و حلالا. تقریب این اخبار اینه که اگر غنا جائز بود، اگر غنا حلال بود، اگر غنا مستحب بود، کما هو و ظاهر و کلام هم فی نحو القرآن، که میگن در قرآن رو با صدای خیلی خوب بخونید، بعضی ها میگن با غنا بخونید قرآن رو و ادعیه و مناجات رو که مستحب باشه، و انما یحرمو به سبب ما یعرض له من المحرمات، محرمات الخارجیه، محرمات خارجیه باعث میشه غنا حرام بشه. خود غنا خوبه، اشکالی نداره، اونی که باعث حرمت محرمات خارجیه است. کمت دعوه، صاحب حدایق میگه اونا مرحوم سبزواری و فیض کاشانی و مرحوم نراقی و اینا اینجوری ادعا میکنن دیگه. فکیفه یتم الحکم به تحریم سماعه، پس چرا روایاتی داشتیم که سماعش حرامه؟ و تحریم و سمن المغنیه، سمن مغنیه گفتیم حرامه، و ان تعلیمه کفر، غنا رو یاد دادنش کفره. اینا از همه اینا استفاده میشه که غنا به ما هو غنا چیه؟ حرامه. این برداشتی که صاحب حدائق از مجموع روایاتی که در این باب خوندیم ایشون اینجوری برداشت کرده. در صفحه 446 ما یلاحظ علی، ملاحظه‌ای داریم به فرمایش مرحوم صاحب حدائق، انه لو کان المراد من الاخبار الصریحه الدالت على تحریم القناع مطلقا هو المطلقات. ما اگر یادتون باشه در ما بین روایاتی که میخوندیم یکی دوتا روایت صحیح و سند پیدا کردیم که این دوتا روایت غنا رو مطلقا حرام کرده بود، یعنی هیچ قیدی درش، نه مقنیه توش بود، نه مزامیر و عود بود، نه دخول الرجال علی النساء بود، غنا رو به ما هو غنا حرام کرده بود. همین دو سه تا روایتی که ما به صورت مطلق داشتیم به نظر ما کفایت میکنه که غنا به صورت مطلق حرامه. لو کان المراد، اگر مراد از اخبار صریحه‌ای که دلالت بر تحریم غنا میکنه مطلقاتی است که من غیر تقیید بالمغنیه، که ما دیگه حواستون جمع شده، تقیید به مغنیه یعنی چی؟ یعنی تمام روایات که اسم مغنیه داره اینا دلالت بر مطلق نداره. او به دخول رجال، یعنی چند تا روایت داشتیم که دخول رجال علی النساء رو درش مطرح کرده بودن، اینا دلالت بر حرمت غنا به صورت مطلق نداره. او وجود العود و المزامیر، اگر روایاتی داشتیم که داشتیم در این روایات که حرمت غنا رو مقید به چی کرده بودن؟ همراه با عود و مزامیر باشه، یعنی مالم یزمر به، یادتون هست دیگه، یا عود، یعنی آلات موسیقی در کنارش باشه، اونم باز دلالت بر حرمت مطلق غنا نداره. او سائر المحرمات الخارجیه و کلامه رحمت الله علیه صحیح. پس اگر اینو میخواید بگید که ما در ما بین این چهار طایفه از روایات دو تا یا سه تا روایت مطلق داشتیم، حالا اگر شد یه دقتی بفرمایید این چند تا داشتیم که مطلق بود، این خصوصیات رو نداشت و صحیح هم بود، بالاخره داشتیم دو سه تا روایت داشتیم، این دو سه تا روایت برای حرمت غنا کفایت میکنه. این روایاتی که مقیدن خوبه، تأیید میکنه، اما مطلق غنا رو حرام نمیکنه. به ان الحرام، به ان الغناء حرام فی الجمله. پس بنابراین این مقدار با این روایات ثابت شد که غنا حرام فی الجمله. و اما حرمته مطلقا و فی جمیع اقسامه المتیقنه و المشکوکه، بیایید بگید هر جا غنایی بود حرامه، متیقن باشه غناست یا شاید غنا باشه، نه اینم میتونید بگید شاید غناست، نه با شاید غنا درست نمیشه، هر جا که احتمال دادید غنا باشه یا نباشه اونجا دیگه از موضوع غنا خارج میشه. و اما حرمته، یعنی حرمت غنا مطلقا و فی جمیع اقسامه المتیقنه و المشکوکه و جمیع و مراتبه فلا تدل المطلقات علی، مطلقات بر این دلالت نداره، بل نهایت دلالتها علا حرمت القدر، قدر المتیقن من الغنا، قدر متیقن غنا حرامه، و المشکوک حلالون و طریق الاحتیاط واضح، اونایی که مشکوکه که آیا غنا هست یا غنا نیست. شما توی یه مجلس میرید یه مداحی داره میخونه، خیلی هم داره شلوغش میکنه، بالا پایین میپره و اینها، این یکی میگه با این غنا داره میخونه، یکی میگه نه غنا نمیخونه، خب مشکوک میشه که غنا هست یا نیست، مشکوک میشه جایز. احتیاط هم البته خب همیشه آدم احتیاط میتونه بکنه. خب حالا این فرمایشی که آقای صاحب حدائق در اینجا داشت ناظر به کیه؟ صاحب حدائق ناظر به مرحوم نراقی و سبزواری و ایناست، اونهایی که میگفتن محتوا تأثیر گذاره، دسته‌ای نظرشون این بود که محتوای شعر، اون شعری که داره میخونه محتواش باطله، فساد، نفاق، کفر، الحاد، مهیج شهوت، اگر محتوا باطل باشه این حرامه. این حرف از مرحوم سبزواری بود. یا دخول الرجال علی النساء باشه، یا همراه با موسیقی باشه و امثال ذلک. صاحب حدائق با اونا دعوا داره، میگه نه اینطور نیست، محتوا تأثیر گذار نیست، عمده اون کیفیت غنائیه. کیفیت غنائی اگر آمد این میشه حرام. و ظاهر ان مقابلت صاحب الحدائق لمن یقول بان الغنا مربوط بالمحتوا لا بالکیفیه. ظاهر صاحب حدائق میخواد حرف اونا رو رد کنه، اونایی که میگن بر این که غنا مربوط به کیفیت به محتواست، این حرف حرف درستی نیست. غنا مربوط به کیفیت، کیفیت خوندنش غناییه. و ان مجموع الروایات تدل على ان الغنا مربوط بالکیفیه. ما هم اینو قبول داریم، ما هم قبول داریم که غنا مربوط به کیفیته. ممکنه شما یه شعر خیلی توحیدی یا عرفانی رو بخونید، محتوای عالی داشته باشه، ولی حالت چی داشته؟ حالت غنایی داشته باشه. این حالت غنایی این باعث حرمتش میشه. و ان مجموع الروایات تدل على ان الغناء مربوط بالکیفیه و ان لم يكن المحتوى باطلا. محتواش ممکنه خوب باشه ولی کیفیتش غنایی باشه. فهذا کلام صحیح لا اشکال فیه. اگر مقصود آقای صاحب حدائق این باشه حرفش درسته. پس ما این مقدار رو میتونیم قبول کنیم که غنا مربوط به کیفیت است و حرام است و مربوط به کیفیت، مربوط به محتوا نیست. یعنی حرف سبزواری و نراقی و فیض کاشانی که میگفتن محتوا دخالت داره، به نظر ما محتوا دخالتی نداره، کیفیت دخیله. خب این فرمایش صاحب حدائق. ما حالا چهار دسته از روایات رو براتون خوندیم، ببینیم مرحوم محقق خویی چه می‌فرمایند. تمسک به عام در شبه مصداقیه جایز نیست. یعنی وقتی شما میگید غنا حرامه، میگید دروغ حرامه، میگید غیبت حرامه، هر محرمی رو میگید حرامه، اونی که یقینا مصداقشه خب اون حرامه، اونی که مشکوکه که مصداقش هست یا نه، نه اون دیگه حرام نیست. در تمام محرمات اونی که یقینا مصداق اون محرمه حرامه. این غیبته؟ بله 100% غیبته، حرامه. شک داریم غیبته یا غیبت نیست؟ نه حرام نیست. تهمت، دروغ، تمام اینها مشکوکات محرمات دو قسمن، محرمات متیقنه، محرمات مشکوکه. بهش میگن تمسک به عام، الکذب حرامون، الغیبت حرامون، محرمتون، الغناء حرامون. موارد متیقنه حرام، مشکوک نه. ببینید ما از مجموع میخواییم استفاده کنیم، از مجموع روایاتی که در این باب وارد شده این مقدار استفاده میشه که بعضی از روایات داشت الغنا حرام و دیگه هیچ قیدم نداشت که مزامیر باشه یا نباشه، مغنیه باشه نباشه، الغنا حرام و این روایاتی که مطلق ذکر کرده این دلالت بر حرمت قناعت صحیح و سند هم بود، مطلق هم بود، هیچ قیدی نداشت. اون وقت روایاتی که مقیده، مغنیه داره، مزامیر داره، میگیم اشکالی نداره، اونا هم حرامه. ما اونایی که منکر نیستیم که حرامه، اونا هم حرامه. مغنیه باشه حرامه، مزامیر باشه حرامه، دخول و رجای و نساء باشه حرامه، ولی مطلقش هم حرامه. گفتیم مثبتینن، یادتون هست دیگه، اگر مثبت باشه یعنی یک دلیل مطلقا میگه میگه الغنا حرامون، یه دلیل دیگه میگه در اینجا حرامه، میگه اثبات شی نفی ما ادا نمیکنه، چون مطلقو داریم. اگه اون مطلقو نداشتیم گیر پیدا میکردیم، میگفتیم اثبات شی نفی ما ادا نمیکنه در صورتی است که اون مطلق وجود داشته باشه. یه جا داریم الغنا مطلقا حرام، یه جا داریم غنا مغنی حرام، این منافاتی با هم ندارن، این مثبتین هستن. ولی اگر نه اون مطلق رو نداشتیم، این غنا مغنی حرامه، میگفتیم اینجا حرامه، بیش از این ما دلیل نداریم. دخول الرجال علی النساء باشه، بله اینجا حرامه، بیش از این دلیل نداریم. جایی که عود و مزامیر باشه حرامه، میگفتیم خب اینجا حرامه، جایی دیگه دلیل نداریم. اما اون مطلقات مشکل ما رو چیکار میکنه؟ حل میکنه. یعنی در کل غنا حرامه، اینا هم یکی از مصادیقش هست. بالاخره ببینید مجموع چهار طایفه روایت داشتیم، روایات معتبره هم توش بود. این روایات معتبره چی به ما میفهمونه؟ که فقط محتوا مهمه یا نه غیر محتوا هم تأثیر گذاره؟ بله، تک تک رو بخواییم بحث کنیم ممکنه توی بعضی از جاش نظر مرحوم نراقی تأیید بشه، اما تو مجموع من حیث المجموع که بررسی بکنیم به نظر میرسه که میتونیم بگیم غنا مطلقا حرامه، منتها قدر متیقنش حرامه. حالا بالاخره ببینید اون واقعا اونجاها تفسیرش سخته که ما قول زور رو فقط به کیفیت بزنیم، به محتوا نزنیم. خب چون قول باطله، قول زور یعنی قول باطل، خب بس محتوا باید باطل باشه. خب این احتمال وجود داره در اونجاها، منتها ما میگیم تو مجموعه من حیث المجموع این برداشت رو کردیم. حالا یه کلامی از مرحوم آقای خویی میاد، اون خیلی جالبه که اون رو دقت بفرمایید. خب مرحوم آقای خویی، محقق خویی، برداشتش چی از این روایات؟ قال المحقق الخویی: الروایات الوارده فی حرمت الغناء و ان کان اکثرها ضعیف السند ولیکن فی المعتبر منها قنن و کفایه. مرحوم محقق خویی می فرماید درست روایات خیلی ضعیف و سند بود، اما بعضی از روایات هم سندش خوب بود و دلالت می کرد بر اینکه غنا حرامه. اقول کلامه رحمت الله علی فی حرمت الغنا فی الجمله صحیح. حالا در اینجا اشکالاتی هم هست، واقعا یه بحث مشکلیه. بحث غنا بحث راحتی نیست، بالاخره نظرات مختلفی درش وجود داره. اشکالاتی در اینجا هست که این اشکالات رو باید در اینجا جواب بدیم. اشکالاتون علل استدلال به روایات. الاشکال الاول: ان الادله اثنان لا ثلاثه. خب ما در اینجا اومدیم گفتیم کتاب و سنت و اجماع دلیل بر حرمت غنا کتاب هست. یادتون هست که کتاب رو استدلال کردیم به اجتنبو قول الزور، که روایات معنا کرده بودن قول زور یعنی غنا. خب خب ان الادله اسنان لا ثلاثه لان الايات الكريمه لا دلاله لها بنفسها، چون آیات قرآن به نفسه دلالت نداره و انما تدلو به واسطه نصوص، به واسطه یه روایات که تفسیر کرده بود قول زور رو به قنا، به واسطه یه نصوص دلالت داره. والعقل ارشادون الیها، عقل ما رو ارشاد میکنه به همون روایات. فالدلیل منحصرون بالاخبار والاجماع. فل جواب عن الاشکال، از این اشکال جواب داده شده، آیا به نظر شما آیات دلیل بر حرمت قنا هست یا نیست؟ بله، آیات اجتنبو قول الزور وقتی در روایات معنا کردن زور یعنی قنا، پس یعنی اجتناب کن از قنا، پس آیات به توسط روایات داره از غنا نهی میکنه. اجتنبو قول الزور، روایت معتبر میگوید زور یعنی چی؟ یعنی غنا، یعنی اجتنبو عن الغنا. ان طریق الاستدلال بالکتاب انما هو بملاحظه ما ورد في شرحه من السنه. استدلال به قرآن به ملاحظه روایاتی است که شرح کرده که قول زور همون قناست. فالکتابو مستقلو، پس قرآن دلالت داره بر حرمت قنا، منتها با توضیحی که روایت داده، روایت توضیح داده که قول زور همون قناست. لکنهو المشروح به سنه، قرآنی که شرحش در سنت آمده. و سنه شارحتون، کما اذا راجعنا فی فهم بعض الفاظ الکتاب الى اللغت والعرف، مثل که شما گاهی بعضی از الفاظ قرآن رو میرید به لغت مراجعه میکنید، گاهی به عرف مراجعه میکنید، گاهی به روایات مراجعه میکنید. یک زور یعنی چی؟ خب لغت یه جور معنا کرده ولی روایت آمده معنا کرده قنا، خب بس برای ما کفایت میکنه. و سنه ایزن لها جهتون استقلالیه مع قطع نظر من حیث الشرع. روایات ما هم دو جور بود، بعضی از روایات شرح آیه قرآن بود، بعضی از روایات مستقلن راجع به قنا وارد شده بود که قنا حرامه. و سنه جهت استقلالی داره مع قطع نظر من حیث الشرع. فلی سنت جهتان، جهت الشارحیه و جهت الاستقلال فی الجمله. بعضی از روایات به صورت مطلق قنا رو حرام می دانستن. این حرف مرحوم استبدالعلای سبزواری در مهذب الاحکام یه حرف خوبیه. اشکال دوم اینه، ان جملتن من الروایات لا یستفاد منها ازید من الکراهه. ما این یادتون هست که در روایات داشتیم که این والغناء استماعه نفاق، شنیدن غنا نفاقه. این دلالت بر چی داره؟ ظاهرش در کراهت، در حرمت دلالت نداره. ان جمله من الروایات لا یستفاد منها ازید من الکراهه لوقوع مثل هذه التعبیرات فی ادلت جملت میان مکروه. خیلی از مکروهات میگیم که مثلا باعث نفاق میشه. جوابش این است که بله، این بعض تعبیرات و این کان ظاهرن فی الکراهه لکن جملت منها ظاهرتون فی الحرمه. یه دستم ظاهر در حرمت داشتیم، بل کونه من الکبائر، در بعضی از روایات داشتی از کبائر کفر اینها. این هم اشکال دوم. اشکال سوم، ان المتيقن منها على فرض الحرمه انما هو فيما اذا اجتمعت مع القناء العناوين الخارجيه. اشکال سوم این است که حرمت درست در قناء، قناء حرامه، اما اونجایی که عناوین خارجیه درش محقق باشه، یعنی مغنیه باشه، دخول الرجال علی النساء باشه، موسیقی باشه، کفری باشه، نفاقی باشه، حرف زشتی باشه. کما هو القالب، غالبا قناها در دنیا اینطوریه، قناها معمولا همراه با موسیقیه. 99% قناهایی که تو این عالم وجود داره یا همراه با موسیقیه، یا دخول الرجال علی النساء، یا مغنیه است، یا امثال ایناست. 1% اگه پیدا بشه یه قنایی که نه مغنیه توش باشه و نه عرض کنم بر این که دخول الرجال درش باشه و نه موسیقی درش باشه و مطالبش هم مطالب عرفانی و عرض کنم اخلاقی باشه، اون 1% از قناها این حالت رو ممکنه شما درش پیدا بکنی. پس بنابراین خصوصا فی هذه الاعصار، در این زمان ها و به عبارت اخرى حرمت الغنا من باب الوصف به حال المتعلق لا به حال الذات، از این که 99% قناها این طورین و 1% ممکنه شما پیدا بکنید یا آدمی بیاد قنا بدون مغنیه باشه، بدون موسیقی باشه، بدون هیچی و مطالبش هم عرفانی و اینها باشه، 1% در قناها در مجموع عالم اینطور قابل تصویره، این میشه حرمت به حال متعلق، وصف به حال متعلق. میگیم زیدون ابوه عالم، زید پدرش چیه؟ عالمه. خودش نه، خودش سواد نداره ولی پدرش عالمه. خب اینم همینطوره، الغناء مقرون بالمحرمات حرامون، غنا چون غالبا در کنار محرمات دیگری وجود هست، این غنا حرامه. چون 99% غناهایی که در این عالم هست همش چیه؟ یا مغنیه است، یا موسیقیه، یا حرفای باطله، یا مهیج شهوته. پس بنابراین این غنا حرامه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.